تراک 92 صفحه 357. بعضی دیگر به طوری که از کلامشان برمی آید خواستند بگویند مقصود از قوم روی هم یک جمعیت است و منافات ندارد که روی هم جمعیتی به اسلام کافر نباشند، ولی بعضی از افراد آن کافر باشند. و به عبارت ساده تر جمله لیسو بها به کافرین وصف جامعه است که منافات ندارد بعضی از افراد آن جامعه دارای آن وصف نباشند و روی هم صحابه یعنی مهاجر و انصار مؤمن به اسلام بودند، گو اینکه بعضی از افراد آنان دارای این وصف نبودند. این وجه به فرضی که صحیح و تمام باشد باید مراد از آن جمعیت را امت اسلام گرفت و وجهی ندارد که آن را اختصاص به مهاجرین و انصار دهیم. و اگر بعضی از مهاجرین و انصار دارای مزیتی بوده اند، مثلا ایمانشان مقدم بر ایمان سایر امت بوده و یا در راه خدا در برابر اذیت کفار صبر کردند و یا مانند انصار مهاجرین را در خانه های خود پذیرفتند و با زحمات خود آواز کلمه توحید را بلند کردند، باعث نمی شود که ما آیه را اختصاص به آنان دهیم، زیرا این مزایا باعث نمی شود که ما سایر مردم با ایمان را از اتصاف به این وصف محروم کنیم. البته انکار هم نداریم که اتصاف مهاجرین و انصار به این وصف بیشتر از سایرین است، ولیکن غیر ایشان نیز بسیاری هستند که آیه شریفه بر آنان منطبق است. این در صورتی است که ما وجه مزبور را صحیح دانسته و از اشکالی که بر آن وارد است صرف نظر کنیم، و آن اشکال این است که در هیچ جای قرآن سابقه ندارد در جایی که اوصاف اجتماعی یک مجتمع را بیان می کند متخلفین از آن اوصاف را استثنا نکرده باشد، بلکه همواره در این گونه موارد اگر تمامی افراد متصف به آن وصف نباشند و افرادی فاقد آن وصف باشند آن افراد را استثنا می کند، مانند آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پاورقی یکم، و نیز مانند آیه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تا آنجا که می فرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما، پاورقی دوم، و همچنین آیه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تا آنجا که می فرماید الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، پاورقی سوم، و آیه کیف یهد الله قوما كفروا بعد ایمانهم، تا آنجا که می‌فرماید الا الذين تابوا من بعد ذلك فاصلحوا، پاورقی چهارم. و نظایر این معنا در قرآن کریم بسیار است. با این حال چگونه ممکن است در آیه مورد بحث با اینکه بسیاری از مهاجرین و انصار متصف به وصف آیه نبودند آنان را استثنا نکرده باشد؟ پس معلوم می شود وصفی که در آیه است وصف تمامی مهاجر و انصار نیست. از این وجه بعیدتر وجهی است که بعضی دیگر از مفسرین در تفسیر آیه ذکر کرده و گفتند مراد از قوم همان انصارند و مقصود از اینکه فرمود قومی را بر آن می گماریم که به آن کافر نباشند این است که گرچه هنوز ایمان نیاوردند ولیکن مانند مشرکین مکه همگی به آن کفر نمی ورزند. پاورقی ها 1. ما حقا انسان را در زیباترین قوام آفریدیم، آنگاه او را به اسفل سافلین برگرداندیم مگر کسانی را که ایمان آوردند. سوره تین آیه 6. 2. محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند با کافران سختند و با یکدیگر مهربان، تا آنجا که می‌فرماید و خدا کسانی از ایشان را که ایمان آورده و عمل شایسته می‌کردند وعده مغفرت و پاداشی بزرگ داده است. سوره فتح آیه 29. 3. به راستی منافقان در طبقه زیرین جهنمند، تا آنجا که می‌فرماید مگر آنان که توبه کرده و به اصلاح گراییده و به خدا متوسل شده دین خیش خالص برای خدا کردند. سوره نساء آیه 146. 4. چطور ممکن است خداوند هدایت کند مردمی را که بعد از ایمان آوردنشان کافر شدند؟ تا آنجا که می‌فرماید مگر آن کسانی که بعد از آن توبه کرده و به اصلاح گراییدند. سوره آل عمران آیه 89. ادامه مد. علاوه بر این که اشکالات وجوه قبلی بر این قول وارد است، این اشکال را هم دارد که انصار یعنی اهل مدینه در موقعی که این آیه نازل می شده مانند اهل مکه مشرک بوده و بت می پرستیدند و با این حال معنا ندارد که درباره چنین مردمی بفرماید ما قومی را بران می گماریم که نسبت به آن کافر نباشند، مگر اینکه بخواهند بگویند کفر در این آیه به معنای رد دعوت و زیر بار نرفتن است و کفر اهل مدینه قبل از آن بود که رسول خدا ایشان را دعوت کند، الا اینکه کفر در این آیه به این معنا دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن هست و آن این است که سیاق آیات مورد بحث سیاق بیان وصف هدایت الهی است که مقابل آن شرک است نه رد دعوت، چنانکه در آیه ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون نیز در مقابل هدایت شرک قرار داده شده نه رد دعوت. گذشته از اشکال سابق، توکیل در آیه به معنی حفظ و نگهداری است و معنی ندارد گفته شود اگر اینان دعوت را رد کردند به تحقیق ما آن را با کسانی حفظ نماییم که هنوز ایمان نیاوردند و رد نیز نکردند. پاره گفتند مراد از قوم در این آیه عجم می باشند که هنوز ایمان نیاورده بودند و گویا این وجه از آیه شریفه ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین پاورقی یکم گرفته شده، زیرا گفتن منظور از کلمه آخرین در این آیه عجم است و بر این وجه هم همان اشکالات پیشین وارد است. پاورقی یک، سوره نسا آیه 133. ادامه مد. بعضی دیگر گفتند مراد از قوم مؤمنین از امت اسلام و یا از تمامی امت ها هستند. اشکال این وجه همان اشکالاتی است که بر وجوه قبلی وارد بود، مگر اینکه آن را توجیه کرده بگوییم مراد از قوم تنها مؤمنینی از این امت و یا از سایر اممان که بعد از ایمان تا چندی که زنده هستند به سوی کفر نگروند، زیرا درباره چنین اشخاصی میتوان گفت لیسوا بها بکافرین، چون این جمله تنها بر معصومینی که کفر از آنان ممتنع است صادق نیست، بلکه شامل اشخاصی هم که کفر از آنان ممتنع نیست ولیکن ایمانشان نسبت به دعوت توحید دوام دارد و تا زنده اند متمایل به کفر و نفاق نمی شوند صادق می باشد. با این توجیه معنای آیه تمام و غرض از آن که تسلی خاطر رسول خداست و نیز افاده این معنا که خداوند به حفظ هدایت خود و طریقه‌ای که انبیا و بندگان صالح خود را به آن طریقه بر سایرین برتری داده اهتمام دارد حاصل می گردد. لیکن یک اشکال بر این وجه باقی می ماند و آن این است که ظاهر جمله وکلنا بها این است که قوم نام برده در آیه مردمی هستند که ایمانشان مورد ضمانت خداست، نه اینکه از بین رفتن ایمانشان ممکن باشد، ولیکن بر اثر اتفاق کافر و منافق نمی شوند و مبنای کلام در این وجه برعکس این معناست، یعنی در وجه مزبور دوام ایمان قوم امری اتفاقی گرفته شده و این با جمله وکلنا بها نمی سازد، زیرا توکیل لفظی است که معنای اعتماد و حفظ را افاده می کند، مخصوصاً در اینجا که مقام اعتزاز و قدرت نمایی است و معلوم است که در چنین مقامی به چیزهای قدرت نمایی باید کرد که ضمانت دوام و بقا داشته باشد، نه چیزهایی که ضامنی برای دوام و ثبوتش نباشد. خود قرآن کریم ایمان بدون ثبات و دوام را مذمت کرده و فرموده و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، پاورقی یکم. ایمانی که آیات مورد بحث آن را توصیف می کند آن ایمان فطری و هدایت الهی پاک از شوائب شرک و ظلمی است که خداوند خلیل خود و همچنین انبیای قبل از خلیل و بعد از او را به آن مفتخر ساخته است، ایمانی که ابراهیم خلیل علیه السلام بنا به حکایت قرآن درباره آن چنین می گوید الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، پاورقی دوم. و معلوم است که خداوند هدایت و ایمانی را که اهمیت آن به این پایه است هر کسی را حافظ و موکل بر آن نمی‌کند و شأن آن اجل از این است که خداوند همه مؤمنین را که در میان آنان افرادی طاغی و ستمگر و احیانا فرعونهای مستکبر و بدعتگزاران و فرو رفتگان در فسق و فجور و انواع فحشا وجود دارند حافظ و موکل بران نماید. پس هیچ یک از وجوهی که در تفسیر آیه مورد بحث ذکر شد خالی از اشکال نبود. اینک تفسیری را که مختار خود ماست ایراد نموده می گوییم، آیات مورد بحث در مقام توصیف توحید فطری و هدایت پاک از شوائب شرک به خدای سبحان می باشد و خدای سبحان سلسله جلیل انبیا و اوصیای آنان را به چنین هدایتی اختصاص داده و آن را برای خصوص ایشان قرار داده و چون به چنین کرامتی نایل شدند خداوند کتاب و حکم و نبوتشان داد. پاورقی ها 1. بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه در دل مشرکند. سوره یوسف آیه 106. 2. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم آلوده و آمیخته نکردند ایشان راست ایمنی و ایشان هدایت یافتگانند. سوره انعام آیه 82. ادامه متن. بعد از بیان این معنا در آیه مورد بحث فرمود فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. و سیاق این آیه به طوری که قبلا هم گفته شد سیاق قدرت نمایی خود و تسلیت خاطر پیغمبر گرامیش می باشد. می خواهد از طرفی بینیازی خود را از ایمان آنان بیان نموده و از طرفی دیگر پیغمبر محترمش را دلگرم کند تا به خاطر ایمان نیاوردن قوم در کار دعوتش سست نگردد. پس معنای آیه این است که اگر اینان به دین توحیدی که تو به سوی آن دعوتشان می‌کنی نمی‌گروند، غم مخور و مپندار که ایمان نیاوردن آنان از ارزشان می‌کاهد. چون دین توحید هدایت من و آن طریقه است که من انبیای خود را به خاطر داشتن آن طریقه کتاب و حکم و نبوت دادم. و من کسانی را موکل و مستحفظ آن کردم که اعتماد و اطمینان دارم نسبت به آن کافر نیستند و با وجود چنین اشخاصی که نگهبانان دین منند هیچ وقت این دین از بین نمی رود. پس این اشخاص مردمی هستند که تصور نمی شود روزی کفر یا شرک در دل آنان رخنه کند، چون خدای تعالی به ایمان ایشان اعتماد کرده و ایشان را موکل بر حفظ دین نموده و اگر ممکن بود که ایشان هم روزی مشرک شده و از هدایت الهی تخلف کنند، اعتماد خداوند برایشان خطا و گمراهی بود و خداوند نه گمراه می شود و نه دچار خطا و فراموشی می گردد. بنابر این تفسیری که ما برای آیه مورد بحث کردیم و خدا داناتر است، آیه شریفه دلالت خواهد کرد بر اینکه در هر زمانی خدای تعالی دارای بنده و یا بندگانی است که موکل بر هدایت الهی اویند و دین او و آن طریقه مستقیمی را که کتاب و حکم و نبوت انبیا علیهم السلام متضمن آن است حفظ می کنند و آن را از انقراض نگهداری می نمایند و این بندگان کسانی هستند که شرک و ظلم به ایشان راه نداشته و به عصمتی الهی معصومند و آنان عبارتند از انبیا و جانشینان ایشان. از این روی آیه شریفه مخصوص به معصومین علیهم السلام خواهد بود. خیلی هم که بتوانیم آن را توسعه دهیم، ممکن است مؤمنین صالح و آن پارسایانی را که به عصمت تقوا و صلاح و ایمان خالص از شوائب شرک و ظلم معتصمند و خلاصه آن کسانی را که به مصداق آیه شریفه اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حاورقی یکم از ولایت شیطان بیرون شدند ملحق به اوصیای انبیا علیهم السلام نموده و بگوییم آیه شریفه شامل این گونه از مردان صالح نیز می شود. پاورقی یک. البته شیطان را هرگز بر کسانی که به خدا ایمان آورده و بر او توکل و اعتماد کرده تسلط نخواهد بود. سوره نحل آیه 99. ادامه متن. اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. در اینجا برای بار دوم به تعریف ایشان پرداخته و طور ایشان را تعریف می کند که در حقیقت هدایت الهی را تعریف کرده، زیرا این هدایت الهی است که مردانی چنین بار آورده. آری، هدایت و راهنمایی خدای تعالی آدمی را به هدف می رساند و از اثرش که همان ایصال به مطلوب است تخلف نمی پذیرد، همچنان که فرموده فإن الله لا یهدی من یضل. پاورقی یکم. در این آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله را دستور می‌دهد تا هدایت ایشان را پیروی کند و اگر دستور نداد که شریعت ایشان را پیروی کند، برای این بود که شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله ناسخ شریعت‌های سایر انبیا و کتابش حافظ و حاکم بر کتاب‌های ایشان است. تازه هدایت ایشان هم هدایت خداست و اگر فرمود به هدایت ایشان اقتدا کن، صرفاً به منظور احترام گذاردن بر ایشان بوده، وگرنه بین خدا و بین کسی که خدا هدایتش کرده و یا می‌کند واسطه ای نیست، به شهادت اینکه در همین آیات فرموده ذالک هدالله. بعضی از مفسرین این آیه را دلیل گرفتند بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و امتش مأمورند به اینکه از شرایع قبلی پیروی کنند مگر آن شرایعی که در اسلام نسخ شده، ولی آیه مبارکه چنین دلالتی ندارد، بلکه اگر فرموده بود فبه مقتده پس انبیا را پیروی کن، صحیح بود که بگوییم امت اسلام نیز مأمور به پیروی شرایع انبیاء سابقند، ولیکن چنین نفرمود، بلکه فرمود هدایت ایشان را پیروی کن. خدای متعال این آیات را که راجع به خصوصیات و اوصاف توحید فطری می باشد با جمله قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین ختم فرموده، گویا خواسته است بفرماید هدایت الهی که انبیای قبل از تو به آن مهتدی شدند پیروی کن و اهل عالم را هم تذکر بده تا همه آن را پیروی کنند و از ایشان درخواست مزد رسالت مکن و این سفارشم را هم به ایشان برسان تا خاطرشان آسوده شود و تا بدانند که از ایشان انتظار اجرت نداری، چون اگر مردم این معنا را بدانند به دعوت تو خوشبین تر شده و دعوتت زودتر به ثمر می رسد و تو هم از تهمت دورتر خواهی بود. خدای تعالی عین این حرف را از حضرت نوح و انبیای بعد از وی نیز حکایت کرده است، به طوری که راغب میگوید کلمه ذکر را که به معنای تذکر دادن است از کلمه ذکر که آن نیز به این معناست بلیغتر است. پاورقی دوم. و این جمله خود یکی از ادله عمومیت نبوت رسول اکرم است نسبت به همه اهل عالم. پاورقی ها. یک، به درستی که خداوند گمراهان را هدایت نمی کند. سوره نحل آیه 37. دو، مفردات راغب صفحه 179.